صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المظلومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ولا سیما فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: ولا معقل احسن من الورع. شب میلاد با سعادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دومین شب از این محفل مقدس و نورانی تقدیم به آستان مقدس آن امام بزرگوار و وجود نازنین و مقدس ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا فدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت و قرآن، مدافعین حریم امامت و ولایت، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه صلواتی جلی عنایت کنید. در بخش اول گفتارمان در شب قبل عرض کردم که امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلام دلنشین خودشان 8 امتیاز را برای انسانهای مسلمان مطرح می فرمایند که اگر این امتیازها به معنای واقعی در بین مردم به کار گرفته می شد و حضور پیدا می کرد، چه بسا بسیاری از نابسامانی های اجتماع قابل حل می شد. زیرا وقتی انسان اعتقاد به دین را میپذیرد، در حقیقت یک مجموعه ای از دستورالعمل‌های امر و نهی را قبول میکند. به تعبیر ساده‌تر عرض میکنم، با قبول اسلام انسان تمام محتوای دین را میپذیرد. یه مثال عرفی میزنند، نکته جالبی درشه. یک مرد زمانی که تن به ازدواج با زنی میدهد و راضی میشه به ازدواج، یا یک زن زمانی که اجازه میده او را به عقد مردی در بیاورند، در حقیقت خودش هم میداند که این ازدواج معناش این نیست که هیچ مسئولیتی بر اونی. میدونه از همین الانی که این عقد جاری شد، مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد مسئولیت‌های زیادی را باید به عهده بگیرند. که اگر از اون مسئولیت ها بدون عذر شرعی بخواد سرباز بزنه مجرم شناخته میشه از نظر قرآن و دین، و به تعبیر صریح قرآن میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نمیشه بگه که خب من زنی را به عقد خودم درآوردم، یا زن بگه من به عقد مردی درآمدم فقط برای اینکه یه سلسله از مشکلاتی که دارم حل بشه. نه، تا این قبلتو و انکحتو در بین میاد، اون چنان اطراف وجود انسان مسئولیت قرار میگیره، حقوق واجب به وجود میاد، احکام شرعی ایجاد میشه، در کنارش مسائلی حرام میشه، مسائلی حلال میشه، که اگر واقع بین نباشیم نمیتونیم باور کنیم که یک خطبه عقد این همه آثار بتونه به همراه بیاره. صرف این نیست که محرمیت به وجود بیاد یا نه، چون میدانید که همزمان با اجرای صیغه عقد اولین کسانی که نسبت به یک دیگر حلیت درشون ایجاد میشه این زن و مردن. تا یک ثانیه قبل، 10 دقیقه قبل حرام بود به هم نگاه کنن، حرام بود کوچکترین ارتباط جنسی با یک دیگه داشته باشن، با خوندن عقد این مرد شکسته میشه و زن و مرد آزاد میشن در بهره برداری از یک دیگر. صلوات عنایت کنید. احکام شرعی میاد همزمان با اجرای خطبه عقد، مادر زن، پدر شوهر محرمیت پیدا می کنند، اونم محرمیت ابدی. از طرفی یه عده از افراد اینا به انسان آشنایی پیدا می کنند به واسطه این نسب و سبب. تو سبب شما میبینید اگر مرد از همسر قبلی خودش فرزند داشته باشه، محرم میشوند فرزندان او به این همسری که الان اختیار کرد، و زن اگر از شوهر سابق خودش فرزند داشته باشه، دختر باشد، به این مرد یعنی شوهرش محرم میشن، نه پسری و نه دختری، میان جز محارم قرار میگیرن. خب یه خطبه خوانده شد، اما این همه آثار. پس بنابراین باید باورمون بیاد که وقتی یه کسی میگه و رضیت و لیل اسلام دینا، من اسلام را به عنوان یک دین قبول کردم، پذیرفتم، معناش اینه که به تمام ابعاد وظائف دینیم پایبندی میخوام نشون بدم. اونی که نمیخواد زیر بار این مسئولیت ها بره باید دست از اسلام بکشه و راحت کنه خودش را، یا رومی روم شود یا زنگی زنگ. اینطور نیست که آزاد باشه هر کاری دلش میخواد بکنه. اما نکته مهم اینجاست که وقتی انسان از روی باور وارد شد باید علم به مسائلم پیدا کنه. در بخش اصول دین مقدس اسلام شما به عنوان یک مسلمان نمیتونید تقلید کنید. چرا؟ برای اینکه اسلام میخواد ارزش‌های دین خودش را با تحقیقی که شما میکنید و از عقلتون، فکرتون، تجربه هاتون، مشورت با دیگران، مطالعه و تحقیقتون به شکلی به دست بیارید که وقتی در برابر ذات احدیت به عبادت میخواید مشغول بشید، عبادت شما بشه عبادت آگاهانه، از روی جهل و نادانی نباشه. برای این میگه باید استدلال را دنبال کنی که وقتی به شما گفتن فلان چیز در اسلام جایز است یا حلاله، شما صرف این که یک حلال است براتون معیار نباشه. خدا را به عنوان یکتایی قبول کرده اید، خدا را عالم می دانید، عاقل می دانید، حکیم می دانید، سمیع می دانید، بصیر می دانید و او را به عنوان یک موجودی قبول کردید که کار بی حکمت نمی کنه، دستور بی حکمت نمی ده، درخواست بدون منطق از کسی نداره، تکلیف مالایتاق نمی کنه. همه اینا رو دارید می پذیرید. حالا که تسلیم خدا شدید، از عبادتی که دارید می کنید لذت می برید، از فرمان برداریتون راضی هستید. اگر خدا بر فرض بر ما سخت هم بگیرد، باز هم برای ما گواراست. این جمله امام سجاد خیلی جمله جالبیه که خدایا اگر روز قیامت به دستور تو مرا در آتش هم بیندازن، من میگم عذاب تو هم عدل است و در اونجا فریاد میزنم و میگم خدا مرا از روی عدالت به عذاب انداخته است. اما حالا که بنا هم هست یه وقت عذاب بشم، یه مسئله برام پیش آمده. اگه من برم تو بهش، دوستان تو خوشحال میشن، اگه برم تو جهنم، دشمنانت خوشحال میشن. و من میدونم که دوستی و خوشحالی دوستانت نزد تو عزیزتر است از خوشحالی دشمنان تو. بنابراین مرا به بهشت ببر و به جهنم نبر. جواب این قضیه اینه که بنا نیست خداوند سنت‌های خودش را بشکند. یه سلسله سنت خدا در جامعه گذاشته و میگه احکام من بر اساس این سنت‌ها باید اجرا بشه. اگه کسی گناه کرد، سنت اسلام اینه که گناهکار مجازات بشه. پس چه بکنم تا هم سنت خدا را به اجرا بتونم در بیارم و هم اون چیزی که صلاح من و شایسته منه به دست بیاد؟ جواب اینه که اگه خدا میفرماید حرام، اگه میگه تقوا، اگه میگه پرهیز از گناه، من باید گوش بدم. اون جایی که پرهیز از گناه میتونه انسان را اهل بهشت کنه، خب من باید بیارم این آماده شدن برای بهشت را. مجوز ورود من به بهشت عمل صالحه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگه عمل صالح انجام دادم، ایمانم در کنارش بود، لهم جنات تجری من تحت الانها. بنا نیست خدا همین جوری کسی رو بهشت ببره یا جهنم. که در اینجا من دو تا مطلب رو از کلام امیرالمومنین میخوام استفاده بکنم در محضر استاد و سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت آقای فقیه. این نکته رو میخوام بیان بکنم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که ولا معقله انجه من الورع یعنی آدم اگه میخواد نجات پیدا کنه، هیچ راه نجاتی برای عذاب جهنم از مسئله ورع به معنای پاکدامنی بالاتر نیست. یعنی اون چیزی که انسان رو اسیر عذاب میکنه اینه که آدم در فکر نباشه، در صدد نباشد که دامن خودش از گناه پاک نگه داره. ورع در اصطلاح فارسی به پاک دامنی معروف شده است. پاک دامن به کی میگن؟ یعنی چه؟ خوب دقت کنید روی این نکته. بشر یه موجودیه که خدا در وجود او چیزی به نام شهوت رو قرار داده و شهوت همراه با لذته. بشر تمایل به لذت بردن درشه. حالا هر چقدر به سمت لذتها نزدیکتر میشه و گرایش به لذت پیدا میکنه، بعد مواظب باشه که به دام نیفته، گرفتار ناپاکی نشه. در قرآن بعضی از جاها خدا نشان میده صحنه ها و نمونه هایی را که افراد نتونستند خودداری از گناه بکنن، نتونستند دامن خودشون را پاک نگه دارن. من یه وقتی فکر میکردم، دنبال این فکر خیلی رفتم مطالعه کردم، کتابهای زیادی رو دیدم، آیات رو کنار هم گذاشتم که ببینم چی میشه از تو شکم این مطلب به دست آورد. دیدم الله اکبر، خدا برای مسئله پاک دامنی و عفت که همون مسئله ورع هم شاملش میشه، اومده ده ها قانون و سنت وضع کرده. یکی چیش میدانید چرا ازدواج حد براش در نظر گرفته شده؟ چرا اسلام در بحث ازدواج میگه اینا حق هست که باشون ازدواج کنی، اینا حرامه باشون ازدواج کنی؟ حرمت علیکم امهاتکم، برید بخوانی. در بحث ازدواجهای حرام میبینید دامن اگه پاک نماند و آلوده به زنا شد، یا انسان گرایش به آمیزش نشون داد، ارزش واقعی لذت دینی از بین میره. در حالی که همش یه لذت ها. اسلام میفرماید ازدواج با بعضی از افراد نه. میخواد بگه چه؟ میخواد بفرماید پاک بودن دامن معناش اینه که انسان حق ندارد نطفه خودش را در هر جایی قرار بده. خدا ارزش قائل شده برای این نطفه، میخواد از او یک فرزند به وجود بیاره. این فرزند کوچکترین خللی اگه درش ایجاد شد مشکل درست میکنه. وقت مطالعه رو روی این قضیه دنبال کردم، برخورد کردم به یک مسئله خیلی جالب علمی که نوشته بود بعضی از سفینه هایی که پرتاب کردن تا کنون و در نرسیدن به هدف خیلی سریع جواب داده، یعنی هنوز از روی زمین بلند نشده منفجر شده. بیش از 50 سفینه تا کنون هنوز پرواز نکرده از بین رفته. وقتی رفتن بررسی کردن دیدن بعضیاش یه دونه عیب کوچک دارد. فرض کنید در یه بخشی اتصالات درست انجام نشده، بعدم چک نکردن، همین رعایت نکردن مشکل درست کرده. گشتم یه مورد عجیب پیدا کردم، میخوام هدف رو برسید، میخوام نکته رو درک بکنید. یه قطعه فیلمی رو میدیدم از ساخت یک هواپیما و مقایسه بکنید ببینید چرا اسلام اینقدر حساسه. شیشه جلوی یک هواپیما رو میخواستن عوض بکنن، اون کسی که متخصص تعویض این جلوی شیشه بود، شیشه جلوی هواپیما، پیچه رو باز کرد، بعد اون شیشه مخدوش و ضربه خورده رو برداشت آورد یه شیشه جدید گذاشت، پیچه ها رو نگاه کردید یه مقداری دنده هاش صاب رفته، اومد تو انبار، منتها نکرد درجه و شماره پیچ رو کنترل بکنه، با چشمش و اندازه دست دو تا پیچ رو گذاشت بغل همدیگه، دید اندازاش انگار مثل همه، اینا رو برداشت، آمد حدود 110 تا دونه پیچ آورد بس دور تا دور این قاب شیشه. هواپیما آماده شد، تحویل شد، مسافر سوار کرد، واقعی، نه دروغا، نه اینکه بسازن صحنه را، واقعیت رو نشون میداد، پرواز کرد. وقتی رسید به مرز 20,000 پایی که فشار باد بسیار بالاست، در معرض فشار که قرار گرفت فیلم برداری کرده بود، پیچه ها از توی این جاش در آمد، معلوم شد دو تا درجه اندازه پیچه های قبلی بلندتر از پیچه های جدیدی بوده که بسته، این شیشه در آمد، هواپیما رو بلافاصله خلبان مجبور شد بنشونه با مصیبت بزرگی روی زمین. وقت رفته بودن فیلم برداری رو آورده بودن کنترل میکردن، اون مسئول آوردن باش صحبت کردن، گفت من قاعدتا میباید برم به انبار پیچ رو بدم، شماره دارد، تو کامپیوتر بخونه شمارش رو پیدا کنه، بیاد این همون پیچ رو به من بده من ببندم. من دیدم دیگه حالا وقت نیست، خودم رفتم پیچ آوردم. میگفت اگر این خلبان دانایی نشون نداده بود و مسلط بر هواپیما نشده بود، تمام افرادی که سرنشین این هواپیما بودن ممکن بود جانشون از دست بدن. محاکمش میکردن که چرا چشمت را ملاک قرار دادی به جای علمت، تو باید از علم استفاده میکردی، اینجا جای خطای چشمه، چشم نمیتونه دقیق اندازه گیری کند، یه کمی به اندازه یه میلیمتر اگر قطر این پیچ کمتر باشه مصیبت به بار میاره. قرآن مجید میفرماید من میگم ازدواج با محرم نه، شما میگید چرا، من میگم برای این که در نسل، در فرزندی که بناست به دنیا بیاد، در وجود این فرزند تو جامعه خطر ایجاد میشه. تو مو میبینی و من پیچش مو، اگه من میگم زنا نه، نگو که چه فرقی میکنه، آدم با یک زن غریبه ازدواج کند بچه دار میشه، با یه زن محرم هم ازدواج کند بچه دار میشه. بهایی‌ها عقیده شون همینه، میگن چه فرقی بین زن و زنه، این که همیری سایه من، خیشاوند من، دختر خودش را به عقد خودش در میاره، میگه دیگه این برای من شناخته شده است. نمیدونه که این همخونی میتونه چه فجایعی رو به جا بیاره. اسلام میفرماید ورع، یعنی درست شما لذت میخوای، اما هر لذتی رو ما اجازه نمیدیم. بناست شما غذا بخورید، غذا باید شکم انسان رو سیر بکنه، اما هر غذایی نه، هر چیزی برای سیر شدن نه، ورع یعنی خودداری. حالا اینجا یه مقداری باز دقت کنید، من یه نکته مهم دیگری رو هم لازم میدونم همینجا بیان بکنم، که این به صورت یک سوال مطرح شده و من یه جوابهایی براش آوردم، جوابشو میدم شاید به نظر شما جوابهای قشنگتری هم برسه کمکم کنی. طوری نیست. سوال اینه آقا اگر بناس یک انسان توی جامعه بخواد شأنیت خودش را از نظر اسلامی معین کنه، چی باید این شأن را معین کنه؟ میگن چه؟ میگن اگر شما یه خانه مطابق شأنتون داشته باشید، خمس بهش تعلق نمیگیرد. بله؟ لوازم منزل و اندازه شأنتون اگر داشته باشید، این به عنوان معونه زندگی خمس ندارد. سوال میخوام ارتباط بین ورع و واقعیت رو پیدا کنیم. این شأن رو کی باید معین کنه؟ خود شما؟ عرف یا شرع؟ اگه بگید خودم، شما اگه پولدار شدید ولی هی میگید میخوام برم یه خانه بزرگتر بخرم. چرا؟ پول دارم. خب اگر بخوام برم سرمایه گذاری بکنم، میگه اگه رفتم باغ خریدم، میگن یالا خمسشو بده. مغازه رو بزرگتر کردم، میگن وسیله تجارت باید خمسشو بدی. خوبه ما از تو خیابان احمد آباد بله بلند شیم بریم در مثلا فرض کنید که خیابان میرداماد تهران یه خانه بخریم، اونم سر یکی از شلوغترین و گرانترین جای میرداماد تهران. بله بعد که ازش میپرسن بگید آقا من پولشو دارم، شأن من اینه که اونجا خانه بخرم. سوال منو دقت کنید، آیا اگر این آدم پول داره میتونه بره یه خانهی که مترش 30 میلیون تومانه بخرد، باید بره یه خانه بخرد و بگه شأن منه که یه خانهی که مترش 30 میلیون تومن و حجم به حساب زمینیش به مساحت مثلا 2000 متر باشه چون پول داره بتونه بره بخرد؟ مگه باشم و خودم میگم اگه یه خونه 10000 متری هم داشته باشم بازم کممه. یه بشر پیدا کنید که قانع باشد. بله شأن من باید معین بکنم، هرچیم بهم بدن میگم بازم جا داره. حالا اگه بدیم دست عرف، بگیم عرف باید بگه که ابتهی باید یه خانه داشته باشد 50 متر، 100 متر، 200 متر، 300 متر، تو کدام محله، با چه قیمتی. یه خانه ممکنه 100 متر باشد اما 100 مترش تو یه محله 20 میلیون تومان قیمتشه، تو یه محله 100 میلیون، تو محله دیگر 200 میلیون. 100 مترش همون 100 متره. شما میتونید تو 100 متر 400 متر ساختمان کنی؟ یک طبقه؟ نه. بله؟ فرض رو بگذارید، دقت کنید چی میخوام بگم. فرض کنید که شما عین ساختمانی را که توی زمین 100 متری توی خیابانی مثل مثلا فرض کنید که 24 متری میسازید، عین همون رو بیاید توی یک زمین 100 متری خیابان عباس آباد بسازید، قیمتاش یکیه؟ نه. عرف به شما چی میگه؟ حق دارید اونجا خانه داشته باشید یا نه؟ شما اگه مساحت براتون مهمه، جا مهمه، چه فرقی میکنن؟ چرا میره عباس آباد خانه میخری؟ خب یه برو مورچه خرد بخر. بله؟ ملک چیه؟ مردم میگن حقشه بره عباس آباد بخرد یا مورچه خرد. اونه که باید به ما بگه شأن ما چیه؟ مردم اگر بخوان شأن ما رو معین کنن، یه عدشون میگن آقا حق نداری خانه داشته باشی. بله؟ یه مش آدمای تنگ نظر چه حقی داره خانه داشته باشی؟ اونجایی که مردم خیلیاشون خانه ندارن، خب تو هم نداشته باش. ها؟ از بین 70 میلیون نفر جمعیت اگر ما بگیم خانوار، چیزی در حدود 20 میلیون خانوار ما داریم. درسته؟ بقیه دیگه اهل این خانوار هستن. یعنی 20 میلیون خانه ما احتیاج داریم. میگه چرا شما بیاید خانه بخرید؟ این همه دارن اجاره زندگی میکنن، شما هم برید یه خونه اجاره، چرا رفتید یه خانه خریدی؟ شأن منو کی باید معین کنه؟ این یه مسئله شرعی. از مرجع سوال میکنی میگه شأنه، از بازاری سوال میکنی میگه شأنه، از خودت هم سوال میکنی میگه شأنه. کدوم اینا درسته؟ یه وقته میگیم نه آقا، نه مردم میتونن شأن مرا معین کنن چون دیدگاه هاشون مساوی و سالم نیست، نه خودم میتوانم. شرع چه میگوید؟ شرع میگه شأنیت یک انسان چیزیست که واقعا انسان به او احتیاج دارد، اگه بیش از احتیاج واقعی شد بله این دیگه شأن نیست. شما درست پول داری، فرض کنید الان ما مثالشو به یکی از افرادی که تو جلسه هستن میزنید، شما یه فردی باشید که درآمدتون در هر ماه 10 میلیون تومان باشه، داریم خیلی ها رو داریم الان الحمدلله، بعضی که دستشون تو جیب دولته وضعشون بد نیست، بله حالا من و شما 10 میلیون تمام عمرمونم ممکنه گیرمون نیاد، اما هستن بعضیا که اگه ما 10 میلیون گیرش نیاد میگه من مصیبت دارم، بیچاره شدم، چه فایده داره. خواستیدم من نمونه براتون زیاد میارم، یه پزشک معمولیش درسته که صد بخورده ولی واقعا درآمدش معمولا همینطوره، مگر اینکه خیلی آدم متدینی باشه، زیرمیزیایی که میگیره و عملهایی که میکنه و تو مطب بشم دکتره و ویزیت میکنه، به صورت یک امر طبیعی خیلی عادی ویزیت کردنش را اگر شما 10 نفر 20 نفر یا 50 نفر حساب کنید، ببینید 50 تا 7000 تومان چندی میشه، بله در هر شب 50 تا 7000 تومان داره گیرش میاد. فرض کنید که پول آب و برق و گاز و تلفن و نمیدونم اجاره و همه رو هم کم کند، چقدر برش میمونه؟ این به اندازه من و شما درآمد داره. خب این میگه که آقا من باید برم فرشی بخرم، دست باف، بله کرک و ابریشم، گرانبهاترین فرش رو باید بندازم تو خانم. چرا؟ برای اینکه پول گیرم میاد. اگه بخوام پول گیرم آمده همینطور بذارمش یه جایی، باید خمس بدم. وقتی بگم شأنم اینه که 50 تا دونه فرش تو خانم بندازم، هر یه فرشیش 20 میلیون تومان پولش باشد، آیا این واقعا شأنش همینه؟ شرع چی میگه؟ من از خیلی ها سوال کردم که معنا و مفهوم شأن چیست و کی باید انسان را معین کنه که چقدر شؤوناتشه. ورع معناش چیه؟ معنای ورع اینه که به اندازه ای که نیاز واقعی شما را تأمین کند. یه ملاک هم براش من دارم. قال علی جن علیه السلام: یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانک فیه خازن لغیره. هر چه بیش از نیاز واقعی جمع کنی خزانه دار بعدیا هستی. یه ملاک دیگر هم باز میتونید کنار این قضیه قرار بدی و بگید اینم یه ملاک بسیار عالی خوب که اگر بناس من خرج کنم، ویلون یومئذ للمکذبین یا ویلون لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. میخوای چیکار کنی؟ مصرف داری؟ مصرفش کن. بشری که این همه داره زیاد خواهی و زیاد طلبی میکنه، معنای برایش اینه که بیش از احتیاجت نرو دنبالش. وقتی من بیش از نیازم جمع میکنم، یکی دیگه کمتر از نیازشم گیرش نمیاد، اینجا تعادل به هم میخوره. اگر من درآمدم خمس به شرق گرفت دادم، فقر اجتماعی برطرف میشه، ولی وقتی من شأنمو گذاشتم روی این که باید فرش آنچنانی داشته باشم و فکر میکنم خیلی هم زرنگم، خمس به این تعلق نمیگیرد. خونه رو به اسم همسرم کردم اما حقیقتا دروغ میگن، خونه به اسم او هست اما مال منه. این اسم او مهمه؟ مال او شد؟ به اسم بچهش رفته خونه رو کرده، ولی اگه یه جای گیر کرد چیه؟ نوشته حق پس مادام الحیات با خودم. اگه دری به سختی خورد میبینی چیکار میکنه؟ میره خونه رو پس میگیره، میخواد فرار کنه. پاک دامنی معناش اینه که اگر انسان لذت جنسی میخواهد، این لذت جنسی به چه قیمتی بناست برای آدم تأمین بشه؟ به قیمتی که هر جایی شد، به هر طریقی که شد، میگیم نه، معیار دارد. میفرماید مواظب باشید، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اگه پاتو از دایره دین گذاشتی بیرون، معیار از دست دادی، ورع دیگه در حق تو مصداق پیدا نمی کند، آلوده به گناه شدی، دامنت دیگه پاک نیست. وقتی یک نمونه خدا براش میاره و میفرماید ولا تکونو کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. خدا میفرماید آبروی موسی واقعی بود و در نزد خدا موسی واقعا دامنش پاک بود و آلوده به گناه نشد. درباره یوسف چی میگه؟ میگه یوسف پاک ماند و دامنش را به گناه نگذاشت آلوده بشه. قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. سوال من اینجا اینه، حضرت عباسی تو کوچه که راه میریم ورع داریم؟ یعنی پاک دامنی؟ تو خونه که میریم با تو کوچه مثل همیم؟ اگر من چشمم، گوشم، زبانم، وجودم، نیتم پاک شد، تو وجود خودم احساس میکنم ورع دارم. اینجا اگه سرمو بلند کردم گفتم خدایا تو میدانی که من پاک زندگی کرده ام، بله، و دامنم رو به گناه نگذاشتم آلوده بشه، حالا اگه تمام دنیا هم جمع بشن به من تهمت بزنن، بله، من نزد خودم پاکم. و کان عند الله وجیها، نزد خدا باید آدم پاک دامن باشه. یعنی حتی اگر به محرم خودتم غیر همسرت با دید گناه نگاه کردی، بازم دامنت پاک نیست. سخت یه مقداری ها، ولی میفرماید ولا معقل انجه من الورع. یعنی واقعا تا زمانی که آدم باورش نیاد که شهوت را همه جا نباید ارضایش کرد، کنترلش باید بکنم اونجایی که واقعا باید ازش استفاده بشه استفاده کنم، تا بشر به این مرحله نرسد زندگی سامان نمیگیره. همه مصیبت های ما به خاطر اینه که ما به حق خودمون قانع نیستیم. فکر نمی کنیم که لذت برای چیست؟ من چه لذتی میخوام؟ لا خیر فی لذت بعد هل عذاب. هیچ خیری در لذتی که بعدش عذاب وجود نداره. چرا میفرماید مواظب باشید، حواستون رو جمع کنید. بعضی از وقتهای گناه آدم ازش سر میزنه، لحظه ای کم من لذت قصیره تورث و حسرت طویله. اسلام میفرماید شهوت میخوای داری، ازش میخوای استفاده کنی، من راه حلال برات درست کردم، ازدواج کن. و انکه اول ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ای یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. مسئله ازدواج موقت رو مطرح کرده، اجازه داده است که مرد بر شرایط لازم و خاصی بتونه ازدواج های متعدد داشته باشه، برای اینکه بشر به گناه نیفته. از اون طرف میبینی عذاب، برای لباس عذابه، برای نمیدونم مساحقه عذابه، برای زنا هست، برای زنای محسن عذابه. چرا؟ خدا میخواد این امانت را شما حفظش کنید. چند درجه، چه اندازه امانت رو حفظ کردید و میکنید؟ همین فقط ادعا که نمیخوان، واقع بینیم، حقیقت رو میخوان. اونی که تو نیتش هم گناه رو راه میده دامنش پاک نیست. خیلی سخته، اما من میگم که اگر خدا کمک کنه انسان برای خودش بنشینه مسئله را حل کند و سرش رو پایین میاندازه، میگه خدایا به امر تو و در راه اجرای فرمان تو من سعی میکنم از اون چه که در اختیارم گذاشتی درست استفاده کنم. خدای به آبروی امام زمان دامان ما را از همه گناهان پاک نگهدار و ما را از بی‌بندوباری، بی‌قیدی، بی‌عفتی، بی‌حیایی، بی‌توجهی به حرام‌های خودت بازمون بدار. خیلی سخت، خیلی سخت. خدای به آبروی امام حسین کمکمون کن. جوان امروز و حتی در بعضی جاها من وقتی اشاره میکنم شما تا آخر خط میرید که میفرماید مبغوض‌ترین انسان نزد خداوند پیری که هنوز دست از گناه بر نمیاره. شیخ زانی یا زانیه، شیخه زانیه، اونی که پیر شده ولی هنوز دست از گناه نمیکشه. شب میلاد با سعادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، دلم میخواد از همینجا دلهام رو متوجه کنیم به حرم آقا سید الشهدا و با تمام وجودمون سلام بدیم به آقا و از خدا بخوایم انشاءالله ما را به عنوان زائر قبر منورش بپذیره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر آن آقایی که مثل امشب وقتی قدم به عرصه وجود نهاد خانه زهرا روشن شد، از برکت قدومش رسول خدا امیر المؤمنین فاطمه زهرا خوشحال شدن، امام مجتبی خوشحال شد. اما یه روزیم وقتی به شهادت رسید نوشتن اونقدر زینب کبرا ناراحت شد، دستاشو تو گودال قتلگاه بلند کرد صدا میزنه ربنا تقبل منا هذا المسجا، خدایا این کشته را از ما قبول بفرما. به عظمتشان گناهان من ببخش و بیامر، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان را شاد کن. ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد و واصل بفرما. وشرح صدور موالین المکرمین بالنبی و آله مع الصلوات.